سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم. در این برنامه رادیو آزادی از این موضوعات و مسائل بیشتر خواهید شنید. ملل متحد میگوید قرضه هایی که مردم فقیر میگیرند افزایش یافته است.
در دیاگرام آمده است که در سال 2019 هر خانواده به طور متوسط 9780 افغانی قرضدار بوده است، در حالی که در سال 2022 قرضداری هر خانواده نزدیک به 60,000 افغانی بوده است.
یک عضو سرشناس کنگره آمریکا خواستار بررسی کمک‌های بشری آمریکا به افغانستان زیر حاکمیت طالبان شده است.
اونها نمی‌خواهند در برابر ملت خود و پولی که از مالیه ملت آمریکا جمع‌آوری می‌شود در جای به کار برده شود که فردا باز ایالات متحده آمریکا نتیجه از اون منفی اعلام بکند.
نجاران در هرات از بی‌رونقی بازار خود شکایت دارند.
دکانه اینجاگا که هست قبلن 100% رو بیده، از وقتی که رژیم تغییر کرده 40% بسته شده، 60% دگه هستی 60% هم روزگاه خور میشلونم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که به دلیل ضعف اقتصادی روز افزون سطح قرضه‌هایی که مردم فقیر می‌گیرند افزایش یافته. اوچا گفته که از سال 2019 به این سو میزان قرضه‌هایی که خانواده‌ها برای برآورده کردن نیازهای زندگیشان دریافت می‌کنند 50% افزایش یافته. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
در حالی که نگرانی ها در مورد مشکلات اقتصادی در افغانستان رو به افزایش است، دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در سال 2022 سطح قرضه های افغانستان نسبت به سال 2019 50% افزایش یافته است. اوچا در گزارش اطلاعاتی دیاگرام که در توییتر نشر کرده است، از سال 2019 الی 2022 تفاوت را نشان می‌دهد. در دیاگرام آمده است که در سال 2019 هر خانواده به طور متوسط 9780 افغانی قرضدار بوده است، در حالی که در سال 2022 قرضداری هر خانواده نزدیک به 60,000 افغانی بوده است. افغانستان از دو دهه گذشته و حتی از سالهای پیشتر از آن همواره به کمک‌های خارجی وابسته باقی مانده است، اما در ماه آگوست سال 2021 پس از بازگشت طالبان به قدرت فقر در افغانستان بیشتر شد و حتی سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که برخی از خانواده‌ها به خاطر سیر نگه داشتن اطفالشان تنها دو وقت غذا می‌خورند و از دوستانشان پول را به قرضه می‌گیرند. اداره بین‌المللی حمایت از کودکان Save the Children سال گذشته در گزارش اعلام کرد که 36% خانواده‌ها در افغانستان مواد غذایی را به طور قرضه به دست می‌آورند و 39% از خانواده‌ها از ثروتمندان به دلیل ضعف اقتصادی قرضه می‌گیرند. در این گزارش همچنان گفته شده است که 82% افغان‌ها کاربار ندارند و به این مجبور می‌شوند که فرزندانشان را به کار بفرستند. Save the Children این گزارش را در افغانستان در سال 2021 نشر کرده بود. به اساس گزارش اوچا در سال 2021 خانواده های نیازمند به طور متوسط حدود 49,000 افغانی در سال قرضه گرفتند تا مواد غذایی را فراهم کنند، اما یک سال قبل از آن قرضه هایشان در سال 2020 دست کم 46,000 افغانی بوده است. در ماه دلو سال جاری سازمان سیه جهان در گزارش اعلام کرده که شمار افغان های نیازمند به کمک های بشردوستانه نسبت به سال گذشته 16% افزایش یافته است. بر بنیاد آمار سازمان جهانی WHO شمار افغان هایی که در سال 2022 به کمک در افغانستان نیاز داشتند 24.3 میلیون نفر بوده است، اما امسال این رقم به 38.3 میلیون نفر افزایش یافته است.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه های شماست.
مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار بررسی کمک‌های بشری آمریکا با افغانستان زیر حاکمیت طالبان شده است. این کمیته طی یک اعلامیه از اداره نظارت بر بازسازی افغانستان خواسته تا مشخص کند که این کمک‌ها به افغان‌های نیازمند می‌رسد یا به طالبان. اما آیا این نگرانی آمریکا تا چه حد جدی است؟ همکارم محمد خاطر پردیس در آغاز مصاحبه این پرسش را از محب شریف آگاه سیاسی مطرح کرده است.
بدون شک این نگرانی را ما فکر میکنم زمامداران کاخ سفید و تمام ادارات بلند رتبه ایالات متحده آمریکا داشت و تا هنوز هم دارند، به خاطر از اینکه اونها نمیخواهند در برابر ملت خود و اون پولی که از مالیه ملت آمریکا جمع آوری میشه در جای به کار برده شود که فردا باز ایالات متحده آمریکا نتیجه از اون منفی اعلان بکنه و کسانی که مصرف کننده ای کمک هاست در برابر اونها باز جنگ اعلان بکنه و یا به یک زد خورد نظامی تبدیل شود. ما فکر میکنم اینا کوشش میکنن که این موضوعات را یا به تمام امور کمک های ایالات متحده آمریکا را تا جایی که میتونن شفاف و در همنوایی با پالیسی آمریکایی چی داخل کشور و چی بیرون کشور رهبری بکنن.
جناب شریف صاحب، پولی که هر هفته به کابل فرستاده میشه به نظرتان به این مانا خونیست که دارن طالبا روز به روز تواناتر میشن؟
من فکر نمی کنم که به این مانا باشه، به خاطر از این که تمام کمک ها که می آیه اول بدی افغانستان بانک و از اونجا به حساب یکی از بانک های تجارتی افغانستان انتقال میشه و بعد در دسترس اون ادارات قرار داده میشه که به حسابات اونا انتقال شده. و تا جایی که من معلومات دارم در این رابطه ایالات متحده آمریکا نه این استراتژی را داشت و نه این استراتژی را تا هنوز داره که به این کمک ها خود طالبان یا رژیم طالبان که تا هنوز به رسمیت شناخته نشده به قدرت مبدل بکنه، به خاطر از اینکه بعض افکار وجود داره که احتمال از این را قوی میسازه که یک روز نه یک روز در حالت مبادا ایالات متحده آمریکا با طالبان در تصادم قرار میگیرن و در اون وقت وقتی که موضوع دشمنی بس اعلام میشه باید زمین ساز از این نباشه که کمک های خودشان باعث از این شده باشه که در مقابل ایالات متحده آمریکا قوت به اصطلاح جنگ کننده را تربیه یا تمویل و یا هم انکشاف داده باشه.
شریف صاحب، آیا فکر میکنید سیاست های اخیر طالبان باعث این شود که ای کمک ها یا جریان ای کمک ها بسته شود؟
این موضوع من فکر میکنم زیادتر به این ربط میگیره که طالبان یا کسانی که به شکل بسیار سخت گیرانه پیش میرن در ارتباط به افتتاح یا بازگشایی پس مکاتب و یا بازگشایی پوهنتونها و دانشگاه ها و در جوار از این اجازه دادن به کار زن در جامعه اینا یک پالیسی نرمی را داشته باشن و امی موضوع ممکن باعث از این شود که فشار جامعه جهانی و خود ملت ایالات متحده آمریکا یا پالیسی ایالات متحده آمریکا برای آمریکا فشار بیاره و موضوع پس به تصادم بره، نه به این که ما فکر میکنم به طرف جرامت بره. با وجود از این که تلاش ها وجود داره اما تا هنوز کدام نتیجه عملی را این تلاش ها نداده.
کارشناس مسائل سیاسی محب شریف با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 برگشت است. این بار ما روی این موج از 6 شام تا 6 صبح به شما اطلاع رسانی می کنیم و در جریان روز مانند گذشته ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش میزان فقر و مشکلات اقتصادی در این کشور، روند ایجاد نهادهای خیریه داخلی نیز افزایش یافته است. برخی از این نهادها به تازگی فراخوان جمع‌آوری کمک به مستحقین را در ماه مبارک رمضان مطرح کردند. اما برخی از نیازمندان در افغانستان میگویند که با آنکه نهادهای زیاده به منظور توزیع کمک‌های بشردوستانه فعالیت می‌کنند، اما آنها تاکنون هیچ گونه کمک دریافت نکردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حالا گلانی پزی میکنم، هیچ کدام مسته خیره همراه کمکم نکرد.
نجیبه نام دارد و در شهر مزار شریف زندگی میکند. او میگوید که شوهرش بیمار است و خودش در پرستی خانواده چهار نفریش را به عهده دارد. نجیبه به رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ کسی با شمول نهادهای خیریه به او کمک نکرده و حالا که رمضان نزدیک است خواستار توجه نهادهای خیریه است.
نانوار خانه هستم، شوهرم مریض است، دو دخترک دارم، واقعیت خودم هم مریض هستم، خانه مردم کار میکردم، باز حالت بولانی پزی میکنم، هیچ کدام مسته خیره همراه کمکم نکرد. آنقدر از زندگی خسته شدیم، بعض روزا میشه که همی خودم خیبرم خدا زیر یگان موتر پر.
یکی از بازنشستگان در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید دو سال میشود حقوق بازنشستگیش را دریافت نکرده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی است.
از مدت دو سال به این طرف است که ما در انتظار همه اجرای معاش بودیم، اما تا کنون ماشای ما اجرا نشد، زمستان هم به شکل بسیار دشوارش تیر کردیم، حال مشکل روزمره گرفتار هستیم. کمک ها که صورت میگره به شکل بسیار مخلصانه و عادلانه صورت داره.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش فقر و مشکلات اقتصادی مردم، شماری از افراد با ایجاد نهادهای خیریه ادعا میکنند که هدفشان کمک به مستحقین است. یکی از این نهادها به نام مؤسسه خیریه و خدمات اجتماعی شفق که امسال در افغانستان به فعالیت آغاز کرده، با تازگی فراخوان جمع‌آوری کمک به مستحقین را در ماه مبارک رمضان داده است. یلدا عظیمی مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت هدفشان جمع‌آوری کمک‌ها و توزیع آن به مستحقین است.
پول را که به خاطر این مؤسسه ما به مصرف رساندیم شاید مصارف دو سال سه سال اولاد ما می شد، اما ما این کار را نکردیم. هم خواستیم که دست مردم خود بگیرم، با مردم خود همکار باشم. خب متاسفانه بعض مشکلات در بعض مؤسسات که استفاده جویی کرده وجود داره که اعتبار دونرهای بیرونی هم نظر به می دلایل سلب شده.
صمیم نوری مسئول مؤسسه خیریه امام جواد که ادامه می کند این نهاد از 4 دهه به این سو در بخش امداد رسانی در افغانستان فعالیت دارد، درباره چگونگی توزیع کمک ها به نیازمندان توضیح می دهد.
وقتی که یک خانواده تماس می گیره، اولا که براز یک فرم راجسترشن انداخته می شه و بعد از او بررسی حضوری صورت می گیره، خانش دیده می شه، نتایجه که به حساب از او بررسی بدش می آید و فرم گزارشش نوشته می شه و بعد از گزارش نویسی شامل کمک رسانی می شود.
مسئولان نهادهای خیریه می گویند که کمک ها را بیشتر از افراد ثروتمند، تاجر و یا مؤسسات بزرگ امداد رسانی به دست می آورند و به نیازمندان توزیع می کنند. فرید احمد یکی از افغان ها در جرمنی می گوید پول هایی را که از افراد ثروتمند و خودشان جمع آوری می کنند، در برخی موارد آن را به هدف کمک به مستحقین با مؤسسه های خیریه در افغانستان تسلیم میکنند.
ما افغان ها بعضی وقت از طریق دوستای خود پول جمع آوری میکنیم، گاهی از طرف مؤسسات خیریه و بعضی وقت از طریق خود به مردم افغانستان که مستحق هستند کمک میکنیم. امید داریم که این کمک ها به افرادی که واقعا مستحق هستند برسند.
این در حال است که بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان، در سال جاری میلادی 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستان نیاز دارند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
نجاری از حرفه های قدیمی در هرات است و در سالهای گذشته اشیای چوبی در میان هراتی ها علاقمندان زیادی داشت، اما در چند ماه گذشته وضعیت تغییر کرده. شماره از نجاران دکانهایشان را بستند و برخی دیگر هم از برای کارگری به ایران رفتند. آنهایی که هنوز در کوچه قدیمی هرات با اره و رنده و تیشه کار می کنند هم نگران به نظر می رسند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
عبدالقدیر 29 ساله تخته چوبی را با اره برقی می برد تا برای یک از مشتریانش در هرات میز غذاخوری بسازد. اما شمار مشتریانش پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 1.5 سال گذشته بسیار کم شده. عبدالقدیر می گوید که چنین وضعی در طول 11 سال کارش در بازار نجاری در شهر کنه هرات سابقه نداشته است. او چشم دیدش را به رادیو آزادی این گونه بیان می کند.
دکانه اینجا که هست قبلا 100% و بوده، از وقتی که رژیم تغییر کرده 40% بسته شده، 60% دگه هستی، 60% هم روزگار خور می چلونه.
عبدالقدیر می گوید که بسیاری از نجاران مجبور شدند که از بر کارگری به ایران بروند. در کنار نجاران برخی از مشتریان پولدار هم در 1.5 سال گذشته هرات را ترک کردند، چیزی که از دید حامد 29 ساله یک نجار دیگر در هرات بر کسب و کار نجاران تأثیر منفی گذاشته. حامد میگوید که در گذشته بازار فروش وسایل تزئینی چوبی که در خانه ها و دفترها استفاده می شود پر رونق بود، اما حال دیگر چنین نیست.
در گذشته من خیلی کارا اینترنتی میکردم، نفر ترنگ خوش بود به حساب ما، خوش چیزای زینتی با داخل خونه خو، داخل دکان خو، متاخل اتاق خو، از اینترنت از جای میدید خوش میامد می آورد جور میکردیم و فعلا یک چند مدت میشه او کارا قطع شده، معلوم میشه که اقتصاد مردم ضعیف‌تر شده.
بازار نجاری و خراطی در شهر کنه هرات یک کوچه تنگ است و دوکانهای گیلی قدیمی در دو سوی آن موقعیت دارد. در بازار نجاری هرات وسایل مختلف چوبی مانند میز غذاخوری و کار، چوکی، دستبل و کلنگ، قالب خشت و برخی اشیای تزئینی تولید می شود. برخی از نجاران در بازار نجاری هرات می گویند که تا 2 سال پیش 100 دوکان و کارگاه نجاری در این بازار فعال بود، اما اکنون 60 دوکان و کارگاه به گونه نسبی فعال است. بسم الله 63 ساله نزدیک به 50 سال می شود که در این بازار کارگاه نجاری دارد. او از کم رونق شدن کاروبار نجاری شکایت می کند.
به می دیکن به 45,000 هم به سودو برسیده بود، بازم نوبت نمی رسید. دوستو پیر بچه بودیم، هر کدوم مکلوانگ بودیم، نوبت نمی رسید. مشتری جواب داده نمی شود که اینکه برستان نمی شود، یاری نشود، نمی شود چرید. از حالا کستنیم، یاری یک مومی شده که از این 40 خود نشده بودنیم.
اما مقام‌های محلی طالبان در هرات می‌گویند که از صنایع کهن و تاریخی حمایت می‌کنند، بیان که در مورد چگونگی حمایتشان به طور مشخص توضیح دهند. بشیر محمد سیرت رئیس صنعت و تجارت طالبان در هرات در این باره می‌گوید:
امارت اسلامی از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست صنعت و تجارت کوشش می‌کند که صنایع تاریخی را حمایت کند تا از بین نرود.
اما این سخنان برای برخی از نجاران مثل عبدالقدیر چندان دلگرم کننده نیست. عبدالقدیر میگوید که اگر وضعیت اقتصادی مردم بهتر نشود، مجبور خواهد شد که دروازه کارگاه نجاریش را مثل برخی دیگر از همحرفه‌هایش برای همیشه ببندد.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
شمار از زنان و فعالان حقوق زن در نیمروز می گویند که موارد خودکشی، قتل و طلاق در این ولایت به علت افزایش خشونت‌های خانوادگی بیشتر شده است. آنها می افزایند که نبود هیچ نهادی برای دادخواهی زنان و میزان بیکاری و فقر در میان خانواده‌ها از عوامل عمده افزایش خشونت‌ها در برابر زنان پنداشته می شوند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای زن آغاز می شود که عضو خانواده‌اش قربانی خشونت شده است.
کدام نهادی که رسیدگی کنه و خشونت ها وجود نداره؟ قبلا ریاست امور زنان بود و حال که امارت اسلامی آمده او هم جمع شده و هیچ نهادی به خشونت زنا رسیدگی نمی کنه.
بنفشه 26 ساله باشنده نای دوم شهر زرنج مرکز نیمروز است. او برای رادیو آزادی میگوید که خواهرش سمیرای 19 ساله چند ماه پیش توسط دامادش به سر شکنجه و خشونت‌های خانوادگی جان داد. بنفشه داستان این رویداد را به ما این گونه قصه کرد:
خواهر ما در اوایل امارت اسلامی وقتی که آمد نامزد شده بود و تقریبا 5-6 ماه پیش بود که به دست شوهر خود کشته شد. در طول دوره نامزدی که بود ما همیشه آثار و علائم خشونت در وجود از او می‌دیدیم، اما خواهر ما به ما چیزی نمی‌گفت.
او بیشتر می‌گوید
شبی با نامزد خوبیرو شد، گفتن میریم تفریح، در حالی که به نام تفریح بیرو شد خوار ملت کوب کرده بوده و زیر شکنجه های از او جان باخت. متاسفانه وقتی که ما خبر شدیم او به شفاخانه رسیده بود و گفتن که او 5 ماه حامله هم بود، گفتن که خونریزی کرده و او پیش دکتر بودیم. وقتی ما به شفاخانه رفتیم که دکتر گفت وقت فوت شده، بسیار متاثر شدیم از این.
گزارش ها آکی از آن است که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 میزان فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته است و بیشتر کارمندان ادارات ملکی و نظامی نیز وظایفشان را از دست داده و خانه نشین شده اند. فرشته 32 ساله یک باشنده دیگر نیمروز نیز از مشکل مشابه سخن میگوید. فرشته که در یک مکتب دخترانه در شهر زرنج معلم است، براد و آزادی گفت که 6 ماه پیش از شوهرش که سرباز قمندان امنی نیمروز بود طلاق گرفت.
علت جدا شدن می از زندگی، علت ای که من از شوهر خود جدا شده خشونت، چون من کار میکردم، او یک نظامی بود، بیکار شده بود، داخل خونه شیشته بود، تازه همه چیز هم از هر لحاظ همه چیز فراوان، اما باز هم لت و کوب، سوزوندن، دشنام و در آخر جدایی.
شیرین یک باشنده دیگر شهر زرنج مرکز نیمروز میگوید که دختر امسایشان حدود 1 ماه پیش به علت ازدواج اجباری اقدام به خودکشی کرد.
دختر بین 15 تا 17 سال همین اندازه بود به خود دلیل خودکشی از ازدواج اجباری با یکی از طالبایی که تازه اینجا قمندان شده بود از طرف خانواده. خانواده از یه خانواده بی‌وضاحت بود و پدری کراکش بود. دختر اجبار کرده بود که با یک مرد محسن که تقریبا تفاوت سنی بین 24 تا 25 سال تفاوت سنی با دختر داشت شادم بیشتر، نکاح کرده بود و دختر وقتی که نکام میشه شو نکام دست به خودکشی میزنه.
هر چند آمار و ارقام دقیق در مورد قضاهای خشونت در برابر زنان در نیمروز در دست نیست. امید فعال حقوق زن و کارمند سابق ریاست امور زنان نیمروز در نظام جمهوری مخلوی افغانستان براد و آزادی گفت که میزان خشونت در برابر زنان در این ولایت به این دلایل بیشتر شده.
از کار کشیدن خانم ها، بستن دروازه های مکاتب، دانشگاه ها، محروم کردن از تمام عرصه ها نوع واضح خشونت علیه زنان است. اما آنچه که خشونت های فامیلی و خانوادگی هست بسیار وحشتناک هست. در اواخر ما داشتیم در ولایت نیمروز در همین هفته قبل در یک شبانه روز، یعنی در 24 ساعت 4 دختر و بانو در ولایت نیمروز دست به خودکشی زدند.
او افزود که حالا هیچ نهاد مختص برای دادخواهی و حل مشکلات زنان در نیمروز وجود ندارد. همچنان رادیو آزادی خواست در این مورد نظر مسئولان محلی طالبان را هم بپرسد، اما نه ریاست سعدامه و نه اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در نیمروز در این باره حاضر به ارائه معلومات نشدند.
من یکی از شنونده های رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 4138.
یک بانو برای اولین بار در ولایت غور یک کارگاه خیاطی ایجاد کرده. او میگوید که در این کارگاه خیاطی زمینه کار را برای دختران دانش آموز و دانشجو که از تعلیم و تحصیل محروم شدند فراهم کرده است. کارآموزان این کارگاه نیز از این کار استقبال میکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم میشنویم.
بیام فقط تیکه هری گرفتیم و چرم استفاده شده و کمی خاله.
فرزانه 23 ساله 6 ماه به این سو در این کارگاه خیاطی کار میکند. او دانشجوی سال 4 ادبیات فارسی مؤسسه تحصیلاتی عالی غور است. اکنون بزرگترین آرزویش پایان این دوره تحصیلی است.
چه سال آخر ما نه هم میگی زایش دیدیم میرقم بیوز تمام این استعدادای دخترها به می جا هم میگی به می زیر حکومت طالب زایش شد. دو علاقمند زی هستیم درس بخونیم ولی دانشگاه بسته شد ان شاء الله هم که واز بشه و دوباره مو زحمتی که بکشیدیم نتیجه بگیریم از زحمت.
در این کارگاه خیاطی در شهر فریسکو مرکز ولایت غور لباسهای وطنی دوخته می شود و به بازار فروش برده می شوند. اغلب مالک این کارگاه میگوید که 7 کارآموز دارد که اکثرا دختران دانش آموز و دانشجو هستند.
تمام دختران تانتن هستند، دختران مکتب هستند. کسانی که سن 12 بوده که حالا دست نخوندن میگن کسانی که تانتون بوده.
اغلب همچنان میگوید که بازار مشخص برای فروش صنایع دستی زنان در ولایت غور وجود ندارد. به همین دلیل عبدالناصر پسر اغلب روزانه لباس‌های دوخته شده این کارگاه خیاطی را در یک کروچی در جاده‌های شهر فریسکو برای فروش می‌برد. عبدالناصر به رادیو آزادی میگوید
حداقل 10 جور 15 جور لباس فروشات داریم. بر علاوه فروشات اینجا ما از طریق چی واتساپ و فیسبوک ما چی داریم فروشات داریم که ما سفارش میگیریم. علاقمندی خانوما در برابر لباس وطنی خیلی.
پس از بازگشت طالبان به قدرت آنان محدودیت های زیادی را برای زنان و دختران افغان وضع کردند. طالبان نخست مکتب ها را به روی دختران بالاتر از صنف 6 مسدود کردند و در اواخر سال 2022 آنان مانع حضور دختران در دانشگاه ها و حضور زنان در ادارات غیر دولتی شدند. این عملکرد طالبان باعث ادامه واکنش های جهانی شده است. اما طالبان حتی یک قدم از موازه سختگیرانه شان در برابر زنان و دختران افغان عقب نشینی نکردند.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
انسان ها هزاران سال پیش از موسیقی به منظور آگاهی، مراسم مذهبی و یا جشن ها استفاده می کردند. مثلا اگر پیروزی پیش می آمد، بیشتر به نواختن ترومپت می پرداختند و یا از وسایل ضربی مانند درم در مراسم مذهبی استفاده می کردند. اما گفته می شود نخستین آلای موسیقی توله بوده که شاید 67 هزار سال پیش نواخته می شده. در برخی تحقیقات این هم آمده که عمر طوله امروزی 37 هزار سال است. با این هم دانشمندان و تاریخ نگاران تا هنوز در مورد تاریخ آله های موسیقی جزئیات دقیق دادن نمی توانند. یک چیز واضح است که انسان های چندین هزار سال پیش از پوست و استخوان حیوانات، چوب و سایر مواد بادوام آله موسیقی می ساختند. موسیقی امروز برمیگردد به 3000 سال پیش که در آن وسایل تاردار و ضربی پیشرفت کرد. در سالهای 1400 میلادی یعنی 600 سال پیش از امروز وسایل مختلف موسیقی به شمول وایلن و دوتار ساخته شد. اما پیشرفت موسیقی از قرن 17 تا 19 میلادی خیلی زیاد بوده که در آن علاوه بر وسایل ضربی و تاردار به ساختن و انکشاف پیانو تمرکز شد. در این هنگام سمفونی های خیلی با ارزش هم نواخته شد و موسیقیدان های مشهور اروپا از جمله بتهوون و موزارت در این هنگام بزرگترین سمفونی ها را ساختند.